بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از چیزهایی که در روایات ما فراوان بهش اشاره شده و مرحوم شیخ حر عاملی که از بزرگان احادیث ما صاحب کتاب وسائل شیعه ایشون میگه بیش از 1000 حدیث در این باره داریم، مرحوم علامه مجلسی در جلد 5 بهار الانوار تقریبا اکثر این جلد رو احادیثی آورده راجع به همین موضوعی که میخوام خدمتتون عرض کنم. موضوعی است به نام عهد و پیمان، که خداوند متعال از مؤمنین یه عهدی رو گرفته، علاوه بر عهد بندگی بر همه انسان‌ها عهد ولایت رو عرضه کرد. بعضیا پذیرفتن، بعضیا نپذیرفتن در عالم عهد قبل از عالم دنیا. ما همونجور که بعد از مرگ عوالمی رو در پیش داریم، عالم برزخ، عالم قیامت، عوالمی رو در پیش داریم، عوالمی رو هم پشت سر گذاشتیم. این وسط ما مسافریم تو این مسیر انا لله و انا الیه راجعون. عوالمی رو پشت سر گذاشتیم. یکی از اون عوالم عالم عهد و میثاقه. تو اون عالم خداوند متعال عهد ولایت رو مطرح کرد. بعضیا پذیرفتن، بعضیا نه. جبری هم در کار نبود، اختیار بوده. اونایی که اونجا پذیرفتن عهد ولایت رو، شیعه به دنیا اومدن. اونایی هم که نپذیرفتن، نه، شیعه به دنیا اومدن در اینجا محصولی کاریست که اونجا کردیم. شانسی و اتفاقی نیست که توی خانواده شیعه به دنیا اومدیم ما هم شدیم شیعه. به صورت شانسی و اتفاقی خدا بزرگترین نعمتش که نعمت ولایته همینجوری شانسی پخش نکرده، بی حساب کتاب نیست. آدم یه کاری اونجا کرده که اینجا اینجوری شده. تو دعای عهدی هم که تو مفاتیح هست، تو اینجا اگر دقت کرده باشید که امام صادق میفرماید اگه کس 40 صبح این دعای عهد رو بخونه از یاران مهدی ما خواهد بود، شما ببینید تو دعای عهد میگید اللهم انی اجدد له فی سبیحت یومی هازا و ما اشت من ایامی عهدن و عقدن و بیعتن. خدا من امروز صبح تا هر وقتی زنده هستم تجدید عهد میکنم با امامم، نه عهد میبندم، عهد رو جای دیگه بستم. اینجا تجدید اجدد و تجدید عهد تکرار میکنم یادم نره، الا عهد و جای دیگه بستم. شما تردید نداشته باشید که عهد ولایت امیرالمومنین رو و اهل بیت رو شما بستید. این که شما تو دلتون محبت اهل بیت، این که قبول دارید اونها بعد از پیغمبر وصی و جانشین پیغمبرن، این معناش این هستش که شما اون عهد رو بستید. منتها خوب دقت بفرمایید اون عهد رو دقیق ببینیم چی بوده اصلا که بتونیم پاش بیستیم، چون بعضی اونجا عهد بستن اینجا شکستن. اون عهدی رو که ما اونجا بستیم در زیارت سرداب مقدس تو مفاتیح، اگر ببینید این زیارت رو پیدا بکنید، اونجا باز کردن که اون عهدی که ما با اهل بیت بسته بودیم چی بود. اونایی که مشرف شدید سامرا، میدونید سامرا یه سرداب داره، زیرزمین داره، پله میخوره بیره پایین. اینجا در واقع محل زندگی و منزل 3 امام بوده دیگه، امام هادی، امام عسکری و امام زمان. تو بچگیش قبل از اینکه به امامت برسه تا 5 سالگی که غیبت هنوز شروع نشده بود اینجا زندگی میکردن تو این خونه. یه زیرزمین داره که همون سردابه. وقت تو اونجا یه زیارتنامه داره که اگه کسانی بتونن داخل سرداب وقتی هستن اینو بخونن که بسیار با معنویت، اگرم نه از دورم میشه خوند. وقت تو اونجا اون عهد ما با اهل بیت رو باز کردن. اون عهد این بود: و هو عهدی الیک و میثاقی لدیک، فابذل نفسی و مالی و اهلی و ولدی و جمیع ما خولنی ربی بین یدک. یا صاحب الزمان، یا امیر المومنین، یا امام صادق، یا امام حسین، عهدی که ما با شما داشتیم این بود که خودم، جانم، مالم، فرزندم، خانوادم، ثروتم، مالم، هر چیزی که خدا بهم داده، هر امکاناتی که خدا بهم داده، عقلم، هوشم، استعدادم، قدرت بدنیم، آبروم، زیباییم، هر چیزی، هنری که بلدم، مهارتی که بلدم، هر چیزی که دارم در خدمت شما قرار بدم. فابذل و بذل بکنم، فابذل و نفسی و مالی و اهلی و ولدی. ببینید اون عهد ما با اهل بیت بود که در بس خدمت اونا باشیم، در بس خدمت اونا باشیم. این عهد ما با اهل بیت بوده. امکاناتمون و سرمایه هامون رو باید یه جا خرج کنیم. شما چشمتو باید یه جا خرج کنی، این سرمایه رو نمیتونی آکمن نگهش داری که بالاخره ببینی. زبانت رو باید یه جا خرج کنی، به کار ببری. پولتو باید یه جا خرج کنی، زیباییت رو باید اینجا خرج کنی، آبروت رو باید اینجا خرج بکنی، این امکانات و سرمایه ها رو باید اینجا خرج کنی. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اگه امکانات و سرمایه ها رو خرج اهل بیت کردی که کردی، اگر نکردی یقین داشته باش خرج شیطان میشه، یقین داشته باش خرج شیطان میشه. راه سومی تو این عالم نیست، تو این عالم فقط و فقط دو جبهه هست، دو تا پرچم تو این عالم بلنده، یا پرچم اولیای خدا که همون پرچم خداست، یا باید دادم زیر این پرچم بره سرمایه هاشو اینجا خرج بکنه، یا نه پرچم دوم تو این عالم پرچم ابلیس. تو آیت الکرسی همه تون خوندید دیگه، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، یه جبهه، والذین کفروا، اونایی که پشت کردن به خدا و اولیاء خدا، اونایی که کاری با خدا و اولیاء خدا ندارن، والذین کفروا، خیال نکنن آزادن. ما انسان آزاد تو این عالم نداریم، انسانی که تحت ولایت و مدیریتی کسی نباشه تو این عالم نداریم. اگه تحت مدیریت خدا و اولیاء خدا نبودی، والذین کفروا اولیاء هم الطاغوت، باید برن زیر بلیت طاغوت، طغیانگر، شیطان، باید برن تحت مدیریت او زندگیشون اداره بشه، هرچی او میگه کلی بدن به شیطان و اولیای شیطان. راه سومی هم تو این عالم نیست. شما نگاه کنید، حر بزرگوار ظهر، طرف های ظهر عاشورا بود که این مطلب رو فهمید، تا ظهر عاشورا این مطلب رو نگرفته بود که دو تا پرچم بیشتر تو این عالم نیست، دو جبهه بیشتر نیست، باید یکی رو انتخاب بکنه بین بهشت و جهنم، دیگه راه سومی نی. اما تا ظهر عاشورا اینو نفهمید بود، فکر کرد میشه آدم هم تو لشکر ابن سعد باشه، حقوق فرمانده لشکری بگیره، هم حقوق رو از اونجا بگیره، هم با امام حسین هم که نمی جنگیم، بهشتمون هم محفوظ، هم دنیامون محفوظه، هم آخرتمون. اما ظهر عاشورا همون موقعی که دیگه جنگ داشت شروع میشد، نزدیکای ظهر یا حالا بعد از ظهر بود، فهمید این خبرها هم نیست، باید یکی از این دو جبهه رو انتخاب بکنه، بین حق و باطل دیگه جبهه سومی نیست، اگر تو جبهه حق نباشی تو جبهه باطلی. اینو فهمید، لذا شروع کرد به لرزیدن و ترسیدن، که همه تون شنیدید کسی کنارش گفت هر اگر کسی از من میپرسید شجاع ترین فرد تو کوفه کیه، من تو رو معرفی میکردم. چیزی نیست که، یه تعداد کمی بیشتر نیستن اونور، 70 و چند نفر بیشتر نیستن. ترسیدی؟ هر گفت من خودم رو مخیر بین بهشت و جهنم میبینم، حالا سر دوراهی هم باید انتخاب بکنم، حالا دیگه اینجوری نیست که بتونم هر دو وانه بخورم، هرچی که دلم بخواد، هم از این ور هم از اون ور، باید که انتخاب بکنم. و گفت هرگز من جهنم رو انتخاب نمون کنم، که هی زد به اسبش رفت سمت امام حسین. حر بزرگوار، فقط دم ظهر و عاشورا نیست که دو جبهه تو این عالمه، همیشه اینجوریه، از قبل، همین الان هم همینجوره، باید انتخاب بکنی جبهتو و ببینی که سرمایه ها و امکانات کجا داری خرج میکنی. چشم تو وقتی داری یه چیزی رو میبینی، یه صحنه رو میبینی، اگه طبق رضایت اهل بیت بود که خیلی خوب، حالا خودشون برکت میدن بهت، اگر نه این چشم رو داری خرج شیطان میکنی، پولت هم همینجور، گوشت هم همینجور، وقتی یه چیزی رو میشنوی که حرامه و هر چیز دیگری رو. شاید این رو حتما شنیدید، این رو من خیلی خودم خیلی جاها گفتم، در زمان امیرالمومنین علیه السلام یه شخصیت به ظاهر مقدسی بود، خیلی مقدس و معروف، و عبدالله ابن عمر، فرزند خلیفه دوم. این عبدالله ابن عمر خیلی مثلا احتیاط شرعی میکرد و خیلی مواظب بود که همچین مرتکب چیزای شبهناک هم نشه، واسه همینم با امیرالمومنین نیومد بیعت بکنه، گفت شبهناکه، با امیرالمومنین نیومد بیعت کنه. الان زمان فتنه است، زمان آشوب، معلوم نیست کی درست میگه کی غلط میگه، ما احتیاط بکنیم بهتره. نیومد با امیرالمومنین بیعت بکنه. امیرالمومنین به شهادت رسید. زمان امام حسن هم نیومد با امام حسن بیعت بکنه. بعد از شهادت امام حسن به امام حسین هم نیومد کمک بده. گفت نه ما با حسین هستیم، نه با لشکر یزید و عمر سعد. ما نه کار به این طرف داریم نه اون طرف. آدم احمق حالیش نیست که بین حق و باطل که دیگه سومی نداره، که گفت ما با هیچ کدوم نیستیم. گذشت، شهادت امام حسین هم گذشت. در زمان امامت امام سجاد مصادف بود به خلافت یکی از پسترین خلفای بنی امیه به نام عبدالملک مروان. این عبدالملک مروان یکی از کارگزارانش حجاج ابن یوسف شیعه کش معروف بود که بیش از 100,000 نفر از شیعیان رو کشت. حاکم کوفه بود. یه مرتبه شب در خونش رو زدن، خادم رفتم در، همین حجاج ابن یوسف، خادم رفتم در دید همون عبدالله ابن عمره، همون آدم مقدس اومده. گفت بله. گفت من با حجاج کار دارم. گفت این موقع شب؟ حالا برو یه وقت دیگه بیا. گفت نه، کار ضروری دارم، کار فوری دارم. خب این چون شخصیت شناخته شده بود نمیشد ردش کرد. خادم اومد تو، به حجاج گفتش که جناب عبدالله ابن عمر اومده دم در با شما کار داره، کار فوری هم داره. گفت بگو بیاد تو. وقتی اومد تو، حجاج داشت میخوابید تو بسترش. گفت برای چی این موقع اومدی؟ گفت جناب حاکم، اومدم با شما بیعت بکنم. گفت این موقع شب؟ حالا بذار صبح. گفت نه، از رسول خدا شنیدم من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتتن جاهلیه. اگر کسی بی امام زمان بمیره، مرگ جاهلی مرده. من میترسم امشب بیفتم بمیرم امام زمان نداشته باشم، اومدم با شما بیعت بکنم. حجاج دید این آدم آدمی هستش که خیلی نفهمه، میشه سوارش شد، ازش کلی گرفت. این همینجوری که خوابیده بود پاشو بلند کرد، گفت من حال ندارم با دستم بیعت کنی، با پام دست بده، من قبولت دارم. این با پای حجاج دست داد. خاک بر سر تو که لیاقت نداری دستت به دست امیرالمومنین بخوره. با دست مبارک امیرالمومنین ولی خدا وقتی بیعت نکردی، اینجوری باید به پای شیطان بیفتی. راه سومی نیست. یا آدم باید تو این جبهه باشه، یا اگر نه اینجوری ذلیلانه باید به پای شیطان بیفته. خب حالا اگر ما طبق عهدمون، همین عهدی که الان خوندم تو زیارت سرداب مقدس هست که تمام سرمایه ها رو در خدمت او خرج بکنیم، طبق رضایت اونها خرج بکنیم، هرچی امکاناتی که خدا بهمون داده رو اگر خرج کردی تو مسیری که اونا راضین، برکت بهت میدن، رشد بهت میدن، هم برکت مادی بهت میدن، هم برکت معنوی بهت میدن. امام رضا وقتی که خراسان بود، یه نفر تو استان فارس نامه نوشت برای امام رضا. این روایت تو وسائل شیعه است. نامه نوشت که آقا اگه میشه من رو معاف بکنید از پرداخت خمس، من خمس ندم. امام رضا علیه السلام در جوابش، حالا خمس یه پنجم سوده، ما تمام اموالمونم خرج اهل بیت بکنیم بازم کار زیادی نکردیم، حالا گفتن یه پنجم سودتون اگر اضافه اومد خرجاتون رو بکنید و یه پنجمشو بدید در راه اهل بیت. این نوشت که یا امام رضا منو معاف کن، خمس ندم. امام رضا در جوابش نوشت فلانی، خمس حق ما اهل بیته، فلا تزووه انا، از ما دریغ نکنید، ولا تحرمو انفسکم دعا انا، خودتون رو محروم نکنید از دعامون، شما اگه خمس دارید ما دعاتون میکنیم. بعد این جمله مقصودم، این جمله رو دقت بفرمایید، فان اخراجه مفتاح رزقكم، اگه خمس مالتون رو خارج بکنید و در راه ما بدید، فان اخراجه مفتاح رزقكم، این گشایش رزق خودتونه، خودتون رزقتون گشایش پیدا میکنه، برکت پیدا میکنه، و تمحیص ذنوبكم، گناهان خودتون پاک میشه وقتی وصل به کور میشید، وقتی وصل به ما میشید، و تمحیص ذنوبكم، و ما تمهدون لانفسکم یوم فاقتکم، روز قیامت که محتاجی دست خودتون رو میگیره. خیال نکنید که شما چهار قرون میذارید به ما میدید ما بزرگ میشیم. به والله العلی العظیم، خزائن آسمان و زمین به اذن خدا دست اهل بیت، اهل بیت که محتاج پول ما، محتاج مال ما، محتاج ما نیستن، ما خودمون هستیم محتاج اوناییم. اگه وصله به اونا بشیم خودت برکت پیدا میکنی. اگه کسی گمان بکنه اهل بیت محتاج ما هستند، یعنی شرک داره، یعنی معرفت به اهل بیت نداره. اهل بیت محتاج ما نیستن که. جنود آسمان و زمین در اختیار اهل بیته، خزائن آسمان و زمین در اختیار اهل بیت، دست به خاک بزنن طلا میشه، محتاج مال ما نیستن که. امام هادی یه مرتبه با یکی از شاگردان خوبش بیرون مدینه داشتن میرفتن، امام هادی رو مرکب جلو نشسته بود، یه کسی دیگه همون شاگردش ابو هاشم جعفری روی مرکب دیگری عقب، همجوری با هم دیگه داشتن میرفتن، این ابو هاشم تو ذهنش اومد من چقدر قرض دارم، چقدر بدهی دارم، چقدر چاله چوله تو زندگیمه، ای کاش امام هادی کمک به من میکرد یه مقدار راحت میشدم. تا این اومد تو ذهنش، امام هادی که رو مرکب جلو بود خم شد، با چوبی که تو دستش بود یه خط رو زمین کشید و بردار. ابو هاشم جعفری میگه من نگاه کردم دیدم یه شمش طلاست، برداشتم، خدا رو شکر کردم، گفتم خب الحمدلله، بدهیام که پرداخت شد، چالشوله های زندگی تموم شد. یه مقدار که رفتیم طمع ما رو برداشت، گفتم اگه امام یه کمک دیگه به ما میکرد، تو ذهنم اومد سرمایه میشد برای زندگیم، میتونستم سرمایه گذاری بکنم، زندگیم یه مقداری بهبود پیدا بکنم. تا اومد تو ذهنم، امام که رو مرکب جدایی بود خم شد، با چوبش خط رو زمین کشید، گفت بردار. نگاه کردم دیدم یه قطعه نقره است. این دو قطعه طلا و نقره رو بردم فروختم، تمام بدهیام پرداخت شد، سرمایه شد برای زندگیم و زندگیم از این رو به اون رو شد. امام دست به خاک بزنه طلا میشه. محتاج پول ماست؟ اگه میگی بیاید سرمایه هاتون رو به ما وصل بکنید برای که خودتون برکت پیدا کنید. من تو مشهد یکی از رفقام دو تا دهنه مغازه توی یک از پاساژهای مشهد داره، چند سال قبل بود به من میگفت که حاج‌آقا آدم متدینیه، جوان خیلی خوبیه. شون گفت حاج‌آقا من کاسبیم خیلی برکت نداره، کار میکنم و زحمت میکشم، تنبلی نمیکنم، ولی خیلی برکت نداره. بهش گفتم خمس تو میدی؟ گفت آقا اون که معلومه، اون که واجبه بدم، اون که مسلمه میدم. گفتم ببین بیا یه کاری بکن، از اون سودی که در میاد برات یه درصدی امام حسین رو باهاش شریک بشو، با امام حسین شریک، ولو 1000 تومن، ولو 1000 تا تک تومنی، اون مقدارش مهم نی، اون اصل عملت مهمه که با امام حسین شریک بشی. بعدش وقت حواستو جمع کن، اولا شریکت امام حسینه، هر جوری کاسبی نکنی یا پاک در بیار، حواست جمع بشه، خیانت به شریکت نکن. و ثانیا اون سهم امام حسین رو حق نداری بهش دست بزنی، حتی همون 1000 تومن اگه تو قصدت 1000 تومن بود، حق نداری، اون مال تو نیست، خرج دستگاه امام حسین بکن. یکی دو سال بعد رفتم مشهد، دیدمش، گفت آقا زندگیم از این رو به اون رو شد، زندگیم از این رو به اون رو شد. گفتم ببین امام حسین محتاج پول من و تو نیست، خودمون برکت پیدا میکنیم وقتی وصل به اینا میشیم، خودمون برکت پیدا میکنیم. حقیقتا همینجور هست، اگه سرمایه ها رو ما طبق عهدمون، سرمایه هامون، هر سرمایه‌ای که داریم، حالا حتما فقط پول نی، زیباییت یه سرمایته، اینو خرج شیطان نکن، اینو تو اون مسیری به کار ببر که اونا دوست دارن. آبروت یه سرمایه است، این آبرو رو بگذار اون تو اون مسیری که اونا دوست دارن. هر چیزی که بلدی، هر سرمایه و امکاناتی که داری، قدرت بدنی، جوونیت، شما نگاه کنید تو روایات ما یه چیز خیلی قشنگی اومده، اهل بیت اینو به ما یاد دادن، خودشون هم عمل کردن. تو روایات ما هست اگر به فقیری پول دادید دستتون رو ببوسید، این تو روایات ما هست. خود اهل بیت هم عمل میکردن، امام سجاد وقتی پولی تو کف فقیری میگذاشت دستشو میبوسید. دلیل این مطلب رو امیر المومنین در یک روایتی بسیار لطیف دلیلش رو فرموده، ببینید این خیلی قشنگ، ایشون فرمود میدونید برای چی وقتی به فقیر پول میدید دستتون رو ببوسید؟ به خاطر اینکه وقتی شما یه سرمایه تو کف اون فقیر میگذارید، این فقیر این سرمایه شما رو میگیره، همین پولی که بهش دادید، از گردنه های صعب العبور قیامت عبور میده، اون طرف که خودتون محتاجید به شما برمیگردونه. پس در واقع این دستی که از آستین این فقیر اومده بیرون، این دست خداست که اومده بار شما رو برداره و اون طرف که محتاجید بهتون برگردونه. این هدر نرفته، اینو نگه میداره اونجایی که محتاجید بهتون برمیگرده به شکل مناسب. لذا وقتی پولی تو دست فقیر گذاشتید، تقع فی ید الله، تو دست خدا گذاشتید، این دستتون بوسیده نمیشه. از این جهت هست که این دست بوسیده نمیشه. خب حالا من از شما یه سوال دارم، این روایات اهل بیت، تو دست فقیر 4 قرون پول بگذاریمون دست خداست، اون وقت اگه به دست اهل بیت بسپاریم سرمایه هامون رو چی؟ اون دست خدا نیست؟ اون دست خداست که اون طرف که ما محتاجیم سرمایه رو به ما برمیگردونن. اگر شما چشمت رو جوون خوب، اونجایی که یه صحنه تحریک‌آمیز هست آدم دوست داره ببینه، یه صحنه هستش که لذت نفسانی داره، با خدا معامله کن، با اهل بیت معامله کن، این سرمایه تو خرج شیطان نکن، با اونا معامله کن، در اختیار امام زمان قرار بده، بگو یا صاحب زمان من به عشق شما نمیبینم این صحنه حرام رو، نمیبینم. اون وقت در عالم آخرت که بعضیا کورن، وقت این سرمایه رو بهت برمیگردونه، تو بینا هستی، تو دیگه بینا هستی. اگه آبروت رو در جایی که میبینی یه اختلاف و دعوایی هست بین، مثلا فرض کن یه خانواده، یه فامیلی، بینشون دعوا مرافعه است، تو میتونی آبرو خرج بکنی و اینجا این دوام رفعه رو حلش بکنی. ممکنه دو تا فحش هم بخوری، ولی برو معامله کن با اهل بیت، بگو من این سرمایه‌ام رو، این آبروم رو در مسیری که شما دوست دارید که حل و فصل بشه این دوام رفعه خرج میکنم، این آبروم رو میدم. اون وقت تو اون عالم که بعضیا بی آبرو هستن بهت آبرو میدن، این سرمایه ها رو اینجا میگیرن اونور بهت میدن. البته همینجا هم بهت برکت میدن، همینجا هم بهت برکت میدن. به خدا قسم اگر تو محیط ولایت اهل بیت باشه آدم، به عهدش عمل بکنه، دنیا و آخرت رو بهش میدن، دنیا و آخرت رو بهش میدن. خدا رحمت کنه مرحوم، شاید اسمش رو شنیدید، علی گندابی رو. علی گندابی مال محله گنداب همدان بود، آیت الله آیه موسوی همدانی که از بزرگان همدان هست ایشون میشناخت و ایشون این قضیه علی گندابی رو ایشون نقل کرده، مترجم تفسیر المیزان. این 20 جلد تفسیر المیزان رو آیت الله سید محمد باقر موسوی همدانی ترجمه کرده. این عالم بزرگوار این علی گندابی رو که مال محله گنداب همدان بود، الان دیگه شاید یه همچین محله‌ای نباشه، یه جایی بود که آب فاضلاب و بوی گند و این چیزا بود، میشد محله گنداب بهش میگفتن. علی گندابی مال اونجا بود، آدم شری بود، آدم شری بود، ولی در این حال یه نوری از اهل بیت و یک محبتی از اهل بیت ته دلش بود. اولا یه مرامهایی داشت، یه مردونگیایی داشت، یه جوانمردیهایی داشت. لات بی مرام بی صفت نبود، آدمی بود که یه جاهایی مردونگی داشت. یکی از جاهایی که مردونگی از خودش نشون داد، ایشون نشسته بود با یه رفیقش، جوان بود، خوش تیپ بود، هیکل چهار ستون بدنش جوری بود که به هر حال هیکل قشنگی داشت، لباس قشنگی هم پوشیده بود، یه کلام رو سرش تیپ زده بود. حالا به قول خودمون با رفیقش نشسته بود، یه مرتبه دید یه خانومی داره رد میشه. علی به محض اینکه دید این خانوم داره رد میشه، کلاهشو درش در آورد زیرش گذاشت، گذاشت زیرش. این رفیقش گفت خانه خراب، کلاهتو که زایه کردی، کلاه این قشنگی رو. گفت حرف نزن، بگی بشین. وقتی اون خانوم رد شد، این رفیقش گفت علی چرا اینجوری کردی؟ گفت من این خانوم رو میشناختم. حالا آدم لاتا، گفت من این خانوم رو میشناختم، این خانوم متأهله، شوهر داره، ولی زندگیش با شوهرش به مو بند شده، به مو بند شده. من ترسیدم اگه خیلی قشنگ باشم دلشو ببرم و اون مویی که بین او و شوهرش هست اونم قطع بشه اصلا. واسه همین خواستم این تیپ خودم رو خراب بکنم. تنها کاری که کردم این کلا رو درآوردم که یه مقدار خودم رو ضایع بکنم، این تیپ به اون قشنگی نباشه. این مردونگی رو داشت، اون وقت اهل بیت دستشو گرفتن. البته خودش هم این زمینه ها رو داشت. شب تاسوعایی بود مثل امشبی، تو محله همدان مثل خیلی از شهرهای دیگه دور تا دورش حصار داشت و دروازه داشت که دیگه دروازه ها رو یه موقع های میبستن. این علی گندابی شب تاسوعایی بود، ظاهراً هم مشروب خورده بودن، پشت دروازه شهر هر حال میخوندن و سرصدا میکردن، مثلا این خیالشون نبود که حواسشون هم امشب شب عاشوراست. یه مرتبه یه شیخ روحانی که روزه میخوند تو دهات اطراف همدان، آخر شب وارد همدان از این دروازه اومد تو، اومد تو دیگه آخرای شب بود. یه مرتبه پشت در دروازه دیدین علی گندابی و لاتای دیگه همه جمعن، ترسید که اینا الان یه ضربه میزنن، فهمید مستم هستن. او وایستاد، علی گندابی رو کرد به این روحانی، گفت شیخ حسن کجا بودی این موقع شب داری میای؟ گفت علی من روزه بودم. گفت همش روزه، شما هم که دیگه شورشو در آوردید، همش روزه. و شیخ حسن گفتش که علی امشب شب تاسوعاست، شب اول فضله، شب تاسوعا هست. یه مرتبه زد تو سرش، گفت امشب شب تاسوعاست، مست بودا. گفت شیخ حسن برای ما روزه نمیخونی؟ گفت که حالا انشالله بیا تو مسجد، بیا تو حسینیه، روزت هم همونجا بخونم. گفت نه دیگه، گذشت دیگه، حسینیه و مسجدی دیگه امشب نیستش که، همینجا برای ما یه روزه بخون. او گفتش که علی اینجا که نمیشه، منم خستم. گفت بهانه در نیار، یه روزه برای من اینجا بخون. شیخ حسن یه جمله گفت، ای اهل حرم پیر و علمدار نیامد، علمدار نیامد، سقای حرم سید و سالار نیامد. این رو خوند، علی گندبی یه دیواری که کنارش بود سرشو زد به اون دیوار، سرشو زد به اون دیوار، خون جاری شد. گفت شیخ حسن ممنونت. همون بود علی تمام شد کارش، رفت. این شیخ حسن این صحنه رو که دید، صبح به خیلی ها گفتش که جمع بشید بریم در خونه علی. علی دیشب شاهکاری کرد، اول فضل دستشو گرفت. صبح رفتن در خونه علی گندابی، خانومش گفت علی همون دیشب رفت کربلا، همون دیشب که اومد خونه گفت خانوم یا من میرم آدم میشم یا دیگه بر نمیگردم، شرم دیگه به کسی نرس، یا میرم آدم میشم یا دیگه از اینجا میرم شرم. علی همون دیشب رفت حاج آقا. این علی رفت، رفت کربلا و رفت نجف. از اون طرف میدونید امیرالمومنین چجوری تحویلش گرفت؟ از اون طرف وقتی رفت، آیت الله اسدالحسن اصفهانی مرجع تقلید زمان بود، ایشون این علی رو خب نور رو میبینن تو چهره اینایی که خدا خریدارشون میشه، اینایی که خدا خریدارشون میشه که توبه میکنن، نور دیگری تو چهرهشون هست که اونایی که اهل چشم هستن میبینن. آیت الله اسدالحسن اصفهانی بهش میگفت علی بیا پشت سر من نماز بخون، تو جمعیت صحن نجف میگفت علی بیا پشت سر من این صفحه اول وایسا نماز بخون. این علی لاتی که مست بود همیشه، ولی الان دیگه پشت سر آیت الله اسدالحسن اصفهانی همیشه نگاهش میکرد، میگفت بیا. یه مرتبه نزدیک نماز مغرب و عشا بود، اومدن خبر دادن به آقا، گفتن آقا فلان عالم بزرگ تو نجف از دنیا رفته. آیت الله اسدالحسن اصفهانی گفت اب نداره، هنوز قبل از نماز مغرب عشا، گفت اینجا رو یه قبر بکنید تو صحن امیرالمومنین پایین، حالا یا بالای سر امیرالمومنین یا پایین پا نمیدونم، یه قبر بکنید تا ما نماز مغرب عشا رو تموم میکنیم، به هر حال اون عالم رو هم میارن مراسم دفنش رو انجام بدیم اینجا. یه قبر شروع کردن کندن، نماز مغرب رو که خوندن، اومدن خبر دادن که آقا قبرم دیگه کنده شده بود آماده شد، اومدن خبر دادن که آقا ظاهرا سکته ناقص بوده، اون نمرده، دو مرتبه به هوش اومده. آیت الله اسدالحسن اصفهانی گفت عجب، بعدو میگه این کندن قبر پایین پای امیرالمومنین یه سری داره که اینجوری ما قبر رو کندیم. گفت حال دست نزنید، پرش نکنید، بذار باشه. علی گندابی که پشت سر نشسته بود رفت تو نخ این قبره، این چشمش به این قبر بود. نماز عشا رو خوندن، نماز عشا رو که خوندن، علی گندابی رفت به سجده شکر، رفت به سجده شکر، دیگه از این سجده بلند نشد. مدتی گذشت، 10 دقیقه، 1 ربع، علی تو سجده است، علی علی تکونش دارن دیدن افتاد. آیت الله اسدالحسن اصفهانی گفت قبرش همینجاست، امیرالمومنین میخواد پایین پاش باشه، قبرش همینجاست. علی از همون اولی که این قبر کنده شد رفت تو نخ این قبر که یا امیرالمومنین من کجا دیگه بهتر از اینجا جام پیدا میشه، من کجا بهتر از اینجا گیرم میاد. واسه همین هم هست که امیرالمومنین خریدارش شد. مردم این گوهری بود، این گوهری بود، اونی که نور ولایت توش هستش دستشو میگیرن رهاش نمیکنن، اینو رهاش نمیکنن. ماها اعمالی که انجام میدیم، نماز، روزه، حج، قرآن، صدقه، کارایی که میکنیم، این در صورتی که تحت ولایت اهل بیت باشیم ما رو بالا میبره و رشد میده. وگرنه نماز و روزه و امثال اینا تو محیط ولایت اگر نباشه هیچ رشدی نداره. خوارج هم نماز میخوندن بگه نمیخوندن، خوارج هم قرآن میخوندن بگه نمیخوندن. این داعشی های پست جنایتکار که جنایاتشون اگر گفته بشه آدم چندشش میاد، به خدا قسم از افتخار استانتون سردار بزرگوار آیه سلیمانی شنیدید که ایشون میگفت بچه ای رو این داعشی ها، بچه کوچک رو کباب کردن لای پلو گذاشتن برای خانوادش فرستادن، کباب کردن لای پلو فرستادن کردنش برای خانوادش فرستادن. یکی از آقایون میگفتش، میگفتش که توی خونه اینا موقعی که تو نزدیک های بغداد اومده بودن و گرفته بودن ریختن توی خونه این داعشی های پست، توی خونه ای ریختن، این بندگان خدا میخواستن شام بخورن، سفره شامشون پهن بود، ریختن تو این خونه. 2 تا دختر داشتن این پدر و مادر، یکی از این دخترها رو هم اول گرفتن گردنش رو قطع کردن، خون ریخت تو سفره. به پدر و مادرش گفتن باید همین غذایی که خون ریخته روش، خون بچت، همینو بخوری، ولی دومی رو هم همینجوری سر میبر. این میشه مسلمان بی ولایت. حالا اگه مسلمان اصلا باشه، این میشه بی ولایت. حالا تو سنگراشون قرآن هم پیدا میشه، رو دیوار سنگرشون هم بعضی ها نوشته لا تنس ذکر الله، ذکر خدا رو فراموش نکنی. این جاش کجاست؟ قرآن هم میخونه، نماز هم حالا به فرض میخونه، جاش قعر جهنمه. اون نمازش و اون قرآنش بیشتر او رو میبرتش تو جهنم. بی ولایت رشد نداره، نماز بالا نمیبره، اعمال آدم رو بالا نمیبره. اعمال آدم مثل بذره، شما بذر رو، بهترین بذر رو اگه تو زمین نامناسب بریزی، تو کویر بریزی، این بذر رشد نمیکنه، نمیاد. زمین باید مناسب باشه تا اون بذری که توش میریزی یه چیزی از توش در بیاد. خب اعمال ما، نماز، روزه، حج، قرآن، مثل بذره، تو زمین ولایت اگه بریزی رشد میکنه، بالا میبره تو این زمین. وگرنه عرض کردم خوارج هم نماز بخونه، معاویه هم نماز بخونه. کمیل، همین کمیل بزرگواری که دعای کمیل به اسم ایشون هست، از اصحاب سر امیرالمومنین، میگه من شب با امیرالمومنین تو کوچه های کوفه داشتیم میرفتیم، تو کوچه های کوفه یه مرتبه صدای قرائت قرآن بسیار زیبایی به گوشم رسید که اصلا دلم ضعف رفت، اینقدر قشنگ قرآن میخوند. من وایسادم تو دلم گفتم آفرین به تو، چه قرآنی میخونه، چقدر قشنگ میخونه. اینو تو دلم گفتم، این آیات رو میخون: ام من هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائما یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه. گفتم آفرین به تو. یه مرتبه امیرالمومنین گفت کمیل وزوز این آدم فریبت نده، این اهل جهنمه، وزوز این آدم فریبت نده، این اهل جهنمه. کمیل میگه من بهتم زد، هم از این جهت که امیرالمومنین چقدر زود اون چی که تو دلم گذشت رو گفت، هم از این جهت که چقدر قاطع عاقبت این فرد رو گفت. ولی میدونستم امیرالمومنین حرف بی حساب نمیزنه، هیچی نگفتم. گذشت، بعد از مدتی، بعد از جنگ نهروان با خوارج، با امیرالمومنین تو بین کشته ها داشتیم حرکت میکردیم، رسیدیم به یه پیکری، امیرالمومنین آهسته پاشو زد به او، گفت ام من هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائما یحذر الله. این همونی است که اون شب قرآن میخوند، این همونی است که اون شب قرآن میخوند. کمیل افتاد به پای امیرالمومنین، آقا حقا مرد خدا خودت هستی، اول آخر آدم ها رو میدونی چیه. اعمال در صورتی که تو محیط ولایت باشن آدم رو بالا میبرن، نه هر جایی. تو کربلا تمام اصحاب تمام سعیشون این بود که به عهدشون وفا کنن، وفای به عهد، همین عهدی که گفتم آدم در بس در خدمت ولی خدا خودش رو قرار بده. همشون سعیشون بر همین بود که وفا به عهدشون بکنن. همه تون دارید دیگه، سید ابن عبدالله حنفی که جلوی امام حسین موقع نماز ایستاد، 13 تا تیر خورد، با صورت وایستاده بود که تیرها رو ببینه یکی رد نشه به امام حسین بخوره، یکی رو با دست میگرفت، یکی رو با صورت میگرفت، با تمام بدنش سپر شده بود. تیرها سمی بود، اون نوک پیکانشون زهرالود بود که زود از پادر بیاره. 13 تا تیر خورد، نماز امام حسین که تمام شد افتاد، تا افتاد سریع ابو عبدالله اومد بالا، سرشو گذاشت رو زانوش، چشمشو که باز کرد، شما همه تون اهل روزه ها هستید، یه جمله گفت وفای تو یبد رسول الله، من وفا کردم، من وفا کردم. ببینید همش دنبال همین بودن که وفا به این عهدشون بکنن، که سید الشهدا علیه السلام فرمود نعم و انت امامی فی الجنه، تو بهشت جلوی منی، جلوی منی، نه که جلوتر از من میری بهشتا، نه جلوی من، یعنی بین من و تو حجاب نیست، بین من و تو فاصله نیست، یعنی بالاترین جای بهشت که آدم در خدمت معصوم باشه، در معیت معصوم باشه. همشون دنبال وفای به عهد بودن، همشون اینجوری بودن. من این قضیه‌ای که میخوام نقل بکنم از زبان یکی از علمای بزرگوار مشهد، که این عالم مشهدی از زبان یه راننده کامیونی که اگه الان زنده باشه خیلی پیر مرده، اگه زنده باشه، اون راننده کامیون میگفت 50 سال پیش حدودن، 50 سال پیش من جوان بودم، بار زده بودم به مقصد یکی از شهرهای دور، از مشهد را افتادم اومدم بیرون، هوا فوق‌العاده سرد بود، زمستان سرد، برف شدید میبارید و کولاک طوفان میزد، این برف رو میریخت تو جاده، طوری که اصلا این برف پاک کن انگار افاقه نمیکرد، من نمیتونستم خوب جاده رو ببینم. 100 کیلومتر دور شده بودم از مشهد. تو جاده که میرفتم به خودم گفتم با این وضعیت خیلی خطرناکه، بزن کنار یه مقدار که هوا آروم تر شد ادامه بده. ماشین رو زدم کنار، اما ماشین رو خاموش نکردم که تو گرمای اتاقه که ماشین بتونم از این سرمای استخونسوز مسون باشم. ماشین روشن بود ولی بد کار میکرد، خیلی موتور لرزش داشت. یه دو سه دقیقه که گذشت یه پتوپتی کرد خاموش شد. اول نگران نشدم چون خودم از جهت فنی وارد بودم، نگران نشدم. اومدم کاپوتو زدم بالا، هر جایی از موتور رو که گمانم این بود که خرابی از اونجاست، اونجا رو ور میرفتم باهاش، میرفتم استارت میزدم، میدم روشن نمیشه. دیدم بیچاره شدم با این وضعیت جاده که دیگه اصلا رفت آمدم تو جاده، تردد ماشین تو جاده قطع شده بود، دیگه از کسی هم کمک نمیتونم بگیرم. طرفای عصرم بود، میدونستم اگه به شب بخورم اینجا یخ زدم کارم تمومه. خیلی دیگه نگران شدم، خدا میخواست یه چیزی بهش بده. میگه رفتم تو اتاقه که ماشین نشستم، یه حدود 2 ساعت گذشت، هوا دیگه یواش یواش میرفت سمت غروب. به خودم گفتم تا زندگی پاشو یه کاری بکن، اینجا به شب بخوری مردی. باز اومدم پایین، ور میرفتم به موتور، استارت میزدم، میدم روشن نمیشه. رفتم تو اتاقه که ماشین نشستم که سرماش دست کمی از بیرون نداشت، فقط برف توش نمیومد. نشستم، یه مقدار که نشستم دیدم که داره خوابم میبره. خودم میدونستم این خواب نیست، دست و پام سست شده، کرخ شده، اصلا داشتم از حال میرفتم و میدونستم که داره کارم تموم میشه. میدونستم که دیگه اگه از حال برم دیگه تمام کارم و یخ زدم اینجا. صورت زن و بچه‌م میومد جلو چشمم و حسم این بود که دیگه نمیبینمشون، دیگه آخر خط. یه مرتبه حرف یک واعظی به یادم اومد که قبلا از اون شنیده بودم توی سخنرانی، که هر موقع اگر بیچاره شدید بگید یا صاحب الزمان ادرکنی یا صاحب الزمان اقسنی. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، این دو جمله تو ذهنتون باشه، یه جایی به دردتون میخوره. یا صاحب الزمان ادرکنی یا صاحب الزمان اقسنی، به فریادم برس. بعضی از بزرگان میگفتن اسم اعظم خدا تو ایناست. میگه با همون حالتی که دیگه از حال داشتم میرفتم، گفتم مولا جان مددی کن، کار دست من در رفت، خودت کمک بکن. خجالت میکشیدم با خدا حرف بزنم چون نمازامو درست نمیخوندم، به علاوه که عادت به یک معصیتی هم داشتم که حالا من نمیگم اون معصیت چیه، عادت به یک معصیتی هم داشتم، واسه همینم خجالت میکشیدم با خدا حرف بزنم. اما چون حسم این بود که دیگه کارم تمومه، تو دلم با خدا یه عهدی بستم. گفتم خدایا به عظمتت قسم، از صمیم قلب باهات عهد می‌بندم صادقانه که اگر از این مخمصه نجات پیدا کنم، یه بار دیگه زن و بچه‌م رو ببینم، نمازام رو اول وقت بخونم، اون معصیتی رو هم که تو زندگی بهش عادت دارم میذارم کنار. صادقانه تو دلم با خدا عهد بستم. قسم می‌خورد این عالم بزرگوار از زبان این راننده کامیون، میگفت قسم می‌خورد، میگفت خدا رو شاهد می‌گیرم، تو هوایی که گرگومیش شده بود دیگه به سمت تاریکی میرفت، دیدم تو برف داره یه نفر میاد. اول گمان کردم اونم راننده ایست که ماشینش خراب شده چون آچار تو دستش بود، ولی وقتی اومد نزدیک شد، اومد کنار کامیون، یه مقدار شیشه رو دادم پایین. اول سلام به من کرد، جواب سلامش رو دادم، گفت چیزی شده؟ مفصل بهش گفتم چیزیش چی شده، گفت مشکلی نیست، من یه دستی به ماشینت میزنم، اون موقع که بهت گفتم استارت بزن بزن. بگه دیدم رفت جلو، هر چی دقت کردم به جایی از موتور ور نرفت، همون دستش خورده بود به ماشین، گفت بزن. استارت زدم، دیدم روشن شد. پیش خودم گفتم چه فایده، ماشین به این خرابی، جاده به این خرابی، 2 قدم اون طرف در باز نمرتبه من میذاره زمین. این تا ذهنم اومد گفت خیالت راحت باشه تا خونه میرسونت، خیالت راحت باشه. من بهش گفتم چش بود، انصافا هنر به خرج دادی، من خودم واردم از جهت فنی، ماشین چش بود؟ گفت هر چی بود دیگه تمام شد، خیالت راحت باشه. گفتم خب بریم کمک بدیم ماشین شما رو درست کنیم. گفت ممنونم، به کمک شما احتیاج ندارم. حالا او تو برف وایساده بود، من تو ماشین تو اتاقک، بدون اینکه عصبانی بشه، بدون اینکه عجله بکنه، با من آروم آروم حرف میزد، انقدر خوشم میومد ازش. بهش گفتم که من پول تو جیبم هست، هر چقدر پولش میشه بهت میدم، تو جان من رو نجات دادی. گفت ممنونم، به پول شما احتیاج ندارم. من گفتم آخه این که نمیشه، نه به کمک ما احتیاج داری، نه به پول ما احتیاج داری، این که نامردی من اینجا رهات بکنم برم. یه لبخندی زد، گفت فرق مرد با نامرد چیه؟ گفتم راننده‌ای که مرده وقتی کسی بهش خدمت بکنه تلافی میکنه، اما شوفری که نامرده اگر کسی بهش خدمتی بکنه اصلا انگار نه انگار. من نمیگم خیلی مردم ولی نامردم نیستم. او با همون لبخندش گفت اگه میخوای به ما خدمتی بکنی به همون عهدت عمل کن، به همون عهدت عمل کن. گفتم کدوم عهد؟ و همون که نمازاتو اول وقت بخونی، اون معصیتی رو هم که تو زندگی بهش عادت داری بذار کنار. این راننده کامیون میگه من گفتم خدایا این عهدی که من تو دلم بستم به کسی نگفتم، من که به کسی نگفتم، فهمیدم همونی که صداش میزدم و ازش کمک میخواستم خدمت او هستم، فهمیدم خدمت حضرت هستم. خواستم در رو باز کنم، خودمو بندازم به پاش بگم یا صاحب الزمان، من حتی انقدر ادب نکردم که از ماشین بیام پایین، شما تو برف وایسادی کار ما رو راه انداختی. در رو باز کردم به ثانیه نکشید خودم پرت کردم پایین، انداختم پایین دیدم نیست. شروع کردم دور کامیون دیوونوار چرخیدن که ببینم یه جایی، میرفتم این ور اون ور دیدم نیست. سوار ماشینی شدم که او را انداخته بود، تو جاده را افتادم. ولی دیگه مگه عشق اجازه میده من جاده رو ببینم که آقا جان مگه ما چی کار کردیم تو همیه دست رو سر ما بکشی؟ گاهی موقع ها ما عشق تمدر رو بردیم، گاهی موقع ها ما اذیتت کردیم، ولی تو مثل یه پدر دلسوزی که به هر حال میدونه بچه هر کاری هم بکنه بالاخره باید برگرده تو همین خونه، بالاخره باید برگرده همینجا. میگه با همین حال رفتم شهر، بار رو خالی کردم، رفتم خونه، زن و بچه رو جمع کردم، گفتم خانم بچه ها از این به بعد زندگی ما یه جور دیگه است، نمازا اول وقت، با آدمای لاابالی هم رفت آمد نمی کنی. خانم شما هم حجابت و قرص و محکم نگه دار، اگه میتونی با من باشی من از این به بعد اینجوری هم، اگه نمیتونی من اذیتتون نمی کنم، تو رو به خیر و ما رو به سلامت. خانوم هم گفت بابا ما از خدامون اینجوری باشیم، تو تا حالا اینجوری نبودی، ما هم نبودیم، ما از خدامون اینجوری باشیم. یه مرتبه دم ظهر بود تو گاراژ داشتم بار خالی میکردم، راننده کامیونای دیگه هم بودن بار خالی میکردن، صدای اذان بلند شد، بعضی از این راننده کامیونا گفتن بریم نهار تا باربرا بارا رو خالی کنن بریم نهار. گفتم نه، اول نماز، اول نماز. شروع کردن خندیدن و متلک انداختن که او چه مقدس شده، شروع کردن تیکه انداختن به من. من نمیخواستم بهشون بگم که چه عهدی دارم، اما چون دیدم داره به نماز بی احترامی میشه، گفتم یه عهدی با امام زمان دارم. بعد داستان رو بهشون گفتم، همون قضیه رو بهشون گفتم. همشون اومدن دست من رو بوسیدن، صورت من رو بوسیدن، حلالیت طلبیدن و اون گاراژ، تو اون گاراژ همه وایستادن نماز اول وقت خوندن و به برکت عهدی که با مولان داشتم زندگیم عوض شد. بر عهدمون بایستیم. تو کربلا، تو اصحاب سید و شهدا، اون کسی که از همه بیشتر بر عهد وفادار بود ابوالفضل. امام صادق علیه السلام تو زیارت نامه عموش ابوالفضل بیه، عمو جان اشهد لک بالتسلیم و تصدیق و الوفا و نصیحه لخلف النبی، شهادت به چهار چیز میدم تو تو، شهادت میدم که تو تسلیم بودی، تسلیم بودی. الله اکبر. ابوالفضل تو جنگ صفین با امیرالمومنین 15 سالش بود، چشمها رو خیره کرد از شجاعت، 15 سالش بود. حالا که دیگه تو کربلا 34 سالشه، یعنی تو اوج قدرت و تجربه، وقت میدونید امام حسین اون رو گذاشتش کجا؟ امام حسین گذاشتش برای آب آوردن و کارهای خدماتی و نگهبانی. یک کلمه نگو حسین جان من نیروی عملیاتی ام، چرا منو گذاشتی برای آب آوردن؟ چرا گذاشتی برای نگهبانی؟ برای ابوالفضل اینا مهم نیست، نه جنگ مهم نه صلح، برای ابوالفضل وفا مهمه، تسلیم او بودن مهمه، تسلیم امام زمانش بودن مهمه. تسلیم، اشهد لک بالتسلیم و الوفا، شهادت میدم عمو جان شما با وفا بودی، با وفا بودی. وقتی که وسائل شهدای کربلا، اموالی که غارت کرده شده بود، بعضیا به یزید رسید تو شام، یه پرچم علم دادم به دست یزید، نگاه کردید اصلا جای سالم نداره، چقدر ضربه خورده، چقدر نیزه خورده این پرچم، فقط جای دستش سالمه. یزید گفت این معلومه که هر کسی این پرچم و علم رو داشته تا لحظه آخر نگه داشته، این همه تیر و زخمی و نیزه و شمشیر و اینها به این خورده، این مال کی بوده؟ گفتن این علم مال عباس ابن علی بوده، این دست عباس ابن علی بود. یزید از جاش بلند شد، گفت شنیده بودم با وفا بود، اما اینقدر، اینقدر. اشهد لک بالتسلیم و الوفا و تصدیق، شهادت میدم عمو جان ابوالفضل تو تصدیق کردی، باور کردی حسین رو. بعضیا تو امتحان‌های سنگین هست که دیگه تصدیق نمی‌کنن، باور شک می‌کنن. تو ولی خدا شک می‌کنن. مگه اینجور نبود؟ مگه شما تو قرآن نخوندید حضرت خضر با حضرت موسی بودن، حضرت موسی یه جایی شک کرد تو خضر و بعد جدا شدن از هم دیگه. مگه ابن عباس که شاگرد امیرالمومنین بود نیومد به امام حسین نگو حسین جان نرو این راه رو نرو، نصیحت کرد. برای چی میری؟ شک کرد، دنبال امام حسین نرفت. آدم ها تو امتحان‌های سنگین هست که معلوم میشن که تصدیق میکنن، باور میکنن یا شک. برای ابوالفضل تو وسط اون بهبوهی که خیلی ها دیگه شهید شدن، دیگه خیلی ها شهید. ببینید آدم های معمولی که نمیدونن آخر تاریخ چی میشه، که کربلا و عاشورا نتیجهش مثلا این میشه که هزار و خورده سال بعد انسانهایی درس، اینا رو که نمیدونستن آینده چی میشه. خب یه تعدادی بودن یکی یکی داشتن کشته میشدن، علی ظاهر مغلوبه دیگه، این لشکر دیگه تمومه کارش. اون موقعی بود که شمر نامرد امان نامه آورد برای ابوالفضل. تو اینجور موقعی بود که امان نامه آورد. حالا ممکنه کسی اگر یک ذره معرفتش کم باشه متزلزل بشه، بگه امان نامه برای من آورده دیگه، جونم راحت میشه. اما ابوالفضل علیه السلام اول وقتی اون نامرد اومد امان نامه براش آورد، سرشو برگرد و اصلا جوابشو نداد. امام حسین علیه السلام فرمود که جوابشو بده، ولو فاسقه جوابشو بده. بعد گفت چی میگی؟ گفت برات امان نامه. چون شمر از همون قبیله بود که مادر حضرت ابوالفضل از همون قبیله بود، از قبیله بنی کلاب. گفت برات امان نامه آوردم، بیا راحت میشی از این وضعیت، تموم کار اینا دیگه تمومه، بی این ور. ابوالفضل گفت لعنت خدا بر خودت، امیرت و این امان نامه‌ای که برای من آوردی. من بیام حسین رو تنها بگذارم؟ کجا بیام من؟ یک ذره تردید نکرد در ابا عبدالله، یک ذره تردید نکرد. وقت به خاطر همین ازش که امام حسین وقتی اون آخر اومد بالین ابوالفضل گفت کمرم شکست. آخه امام حسین مگه شوخی ولی خدا این حرفو بزنه؟ شما نگاه کنید، من یه چیزی بهتون بگم. امیرالمومنین وقتی عمار یاسر به شهادت رسید، عمار حدود 90 سالش حداقل بود، بعضیا 94 سال گفتن عمار یاسر. امیرالمومنین وقتی بالین عمار که به شهادت رسید اومد، گفت کمرم شکست. بالین عمار 90 خورده ای سال، با اینکه هنوز نه زن و بچه ای اونجا بودن، تشنگی بود نه چیزی بود. و حالا شما نگاه کنید، امام حسین وقتی بالین ابوالفضل 34 ساله، اون کسی که همه چیز لشکرش بود، اون کسی که تا بود گویی همه بودن، وقتی رفت انگار همه رفتن. طبیعی هستش که امام حسین یه همچین کسی رو تک میدونه تو لشکرش، و واقعا هم همینجور هستش. وجود مقدس ابوالفضل وقتی همه رفتن تمام شد، نوبت به او رسید، اومد وسط برای اجازه گرفتن. سه نفر بودن تو کربلا که تشنه تر از همه بودن، اول از همه خود امام حسین، بعد زینب کبری، دائم بچه ها دنبالش میرفتن، آبی نبود. اگه چیزی هم بود تا قبل از روز عاشورا میداد به این بچه ها. و یکی ابوالفضل خودش سقا بود ولی تشنه بود دیگه، همه رفته بودن. ابوالفضل اومد پیش امام حسین علیه السلام، گوه آقا اجازه میدید من برم؟ امام حسین 56 سالشه، امام معصومه، اصلا کسی قابل مقایسه با امام نیست. ابوالفضل 34 سالش هستش. سه چهار مرتبه امام حسین تو کربلا به ابوالفضل گفت جانم فدای تو، به نفسی اند. اینجا که ابوالفضل اومد براش اجازه بگیره به میدان بره، امام حسین فرمود به نفسی انت یا عباس، جانم فدای تو، برو آب بیار، برو آب بیار. ابوالفضل اومد تو خیمه مشکهای صحنه ای دید، دلش آتش گرفت. وقتی اومد این مشکهای آویزان تو اون خیمه مشک، چون روزای قبل آب می آوردن یه مقدار، این زیر زمینی که زیر این مشکها بود یه مقدار قهوه‌ای رنگ نم داشت. دید بعضی از بچهای کوچیک این پیراهنشون رو زدن بالا، شکماشون رو گذاشتن یه مقدار بتونه خنک‌تر بشن، از آتش کم بشه. ابوالفضل تا این صحنه رو دید، مشک رو گرفت و رفت. تا رفت بچه‌ها گفتن تموم شد تشنگیمون، عمو رفت. میدونستن هر جا بره مشکل گشاست، میدونستن دست به هر چیزی بزنه مشکل گشاست. اما بچه های امام حسین، این امور رفت که رفت دیگه، بعد نمیگردم رفت. ابوالفضل رفت، نبشتن وقتی داشت برمیگشت فقط این مشک رو گرفته بود، تیر بار 4000 نفر به سمتش تیر پر کردن، 4000 نفر به سمتش تیر، فقط با رجزهاش میفهمیدن دستش قطع شده، اون یه دستش قطع شده. این مشک رو گذاشته بود مثل یک امانت، فقط بخواست اینه برسونه به خیمه ها. خودش خم شده بود رو مشک، تیرها به من بخورید، به مشک. دیدن نمیتونن نگهش دارن، فقط یه را داره نگهش داشتن، تیر به مشکش زدن. تا تیر به مشک زدن فبق افل عباس، عباس برسه تمام شد. کجا دیگه داری میری؟ دیگه با این دستای قلم شدت بری فقط دل بچه های امام حسین میسوزه، دیگه نرو نمیخواد بری. تو همین هین بود، چیزی هم نداشت از خودش دفاع کنه، دستی نبود. من توی مقتل خوندم این رو، فقط مثل شب تاسوعا میشه گفت، پاهاش رو هم قلم کردن، پاهاش رو هم خورد کردن. آیت الله احمدی میانجی، ایشون تو روزه هاش که آدمی بود که متخصص تو تاریخ اهل بیت بود، ایشون این رو میگفت، میگفت برای همینم قبر حضرت ابوالفضل، اونایی که پایین رفتن میدونن کوچیکه، ابوالفضل رشید قبرش کوچیک. فقط دستش نبود، پاش هم بود. دیگه تو همین هین بود که اون عمود هم رو سرش اومد و افتاد. امام حسین وقتی اومد بالین برادر، جای سالمی ندید برای بوسیدن، جایی ندید برای بوسیدن. یه شاعری زبان حال امام حسین آخر کلام من هست، زبان حال امام حسین رو اینجوری گفت، برادرم بخواب، الان دیگه چشمهایی که تا الان از ترس تو نمیخوابیدن دیگه از امشب راحت بخوابن، تو رفتی دیگه. ولی اون چشمهایی که با واسطه بودن تو راحت میخوابیدن، یعنی زن و بچه من، دیگه از این شب به بعد دیگه خواب ندارم. دشمن از این به بعد میخوابه چون خیالش راحته تو رفتی، ولی بچه های من هم که از امشب بیدارن چون عموی نیست که ازشون نگهبانی بود. خدایا تو رو به آبروی ابوالفضل، تو رو به آبروی اون کسی که نه فقط شما اسمشو میشنوید دوستش دارید، اهل بیت دوستش داشتن، همه ارادت بهش داشتن، امام زمان دوست داره عموش رو، تو رو به آبروی ابوالفضل، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانش کوتاه مفرما. به دستای قلم شده او که در خونه خدا بالاترین کارها رو میکنه، خدای قسمت بدیم فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، ما رو از سربازان ولی عصر در غیبت و ظهورش قرار بده، عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بگردان. صلواتی عنایت.